تحقیقاتی داره، بیشتر در حوزه احصاء نظام مسائلیه که میتواند ارجاع شود به بسیج اساتید. مقام معظم رهبری بارها بر پیوند بین اولویت‌های پژوهشی با نیازهای اولویت‌دار حوزه صنعت و معدن اصرار و تاکید داشتن. خب تو این زمینه آنچه را که ایشان ایدالشون بود تا حالا محقق نشده، کاری که تو مجموعه اقشار دانشور انجام میشه مخصوصا تو حوزه بسیج صنعت و معدن بیشتر معطوف به تشکیل کارگروه‌های تخصصی تو دستگاه‌های دولتی و احصاء نظام مسائل، مخصوصا مسائل اولویت دار، مخصوصا در خصوص کالاهایی که جز کالاهای وارداتی این دستگاه‌ها هستند و ارزبری دارند و تدوین این مسائل در قالب پایان‌نامه هایی که میتواند در حوزه تحصیلات تکمیلی ارجاع بشه و یا میتواند از ظرفیت بسیج اساتید برای احصای راه‌های میانبر برای انجام این مسائل، برای رفع این مسائل اولویت دار ما استفاده بکنیم. مجموعه فعالیت هایی هم که تا اینجای کار بسیج صنعت و معدن انجام داده هم تو حوزه نرم افزاری بوده، یک شبکه‌ای رو طراحی شده که تو این شبکه مسائل اولویت دار احصا میشن و در قالب مسابقات نوآوری های صنعتی و یا در قالب پروژه ارجاع میشن به حالا بسیج دانشجویی، بسیج اساتید یا سایر حالا شرکت های دانش بنیانی که مشمول حمایت های بسیج شدن. علاوه بر اون ما تعامل خیلی خوبی رو تو بحث کارگروه های مشترک با بسیج اساتید داریم. مجموعه کارگروه هایی که تو همه اقشار دانشور بسیج برگزار بشه قطعا بخش علمی و بخش پژوهشیش همون ظرفیتیه که تو مجموعه بسیج اساتید ما هست و از اون ظرفیت استفاده میشه برای مباحثی رو که تو این کارگروه ها تو مخصوصا تو مباحث راهبردی تو دستگاه های دولتی مرتبط با بسیج صنعت و معدن پیگیری میشه.
درسته. آقای دکتر ابن‌الدین، دو تا نگاه مختلف رو از لحاظ علمی و مسیرتی فرمودید که فرصت نشد حالا بیشتر راجعش توضیح بدید. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، عرض میکردم خدمت شما که ما تو حوزه علمی نگاهمون نگاه حل المسائلی است. فرض بر این استش که خروجی اساتید بسیجی تو کارهای علمی باید منجر به ارائه یک راه حل بر حل یک یا چند مشکل مشخص باشه. ارتباطی هم که با بسیج صنعت و معدن داریم دقیقا در همین راستاست که من پایان این عرضم توضیح میدم که این ارتباط در تکمیل فرمایش های دکتر اسخری چگونه عملیاتی خواهد شد. ببینید، فرض ما این استش که هر شهری تو این کشور و یا هر استانی تو این کشور یک محوری، یک برنامه‌ای برای توسعه داره. این توسعه به تعبیر حضرت آقا پیشرفت، حالا توسعه واژه غربی است که ترجمه شده پیشرفت، مسیر پیشرفت مسیر جهتدار هدفداری است که منجر به حکمرانی دینی و منجر به توسعه تمدن نوین اسلامی خواهد شد. لذا هر استانی برای رسیدن به این نقطه مسیر پیشرفت داره. از اساتید بسیجی خواستیم که در زیست بوم خودشون مهمترین مسئله‌ای که مانع توسعه است یا مهمترین عاملی که عامل توسعه است رو پیدا کنن، برای حل اون مسئله بیانیه سیاست راهبردی بدن. یعنی بفرمایید نمیخوایم پژوهش کنن، سیاست راهبردی حل اون رو مشخص کنن. پژوهش کار پژوهشکده هاست، اما سیاست‌های راهبردی کار اندیشکده هاست. لذا ما خواستیم در قالب اندیشکده علمی و راهبردی بسیج اساتید در هر استان برای عبور از مشکلات مانع توسعه راه حل پیدا کنند. پس گام اول استفاده از ظرفیت علمی اساتید بسیجی است. تو این حوزه همینجا عرض می‌کنم با معاونت بسیج صنعت و معدن توافق کردیم برای حل مشکلات چرخه تولید، تولیدات راهبردی کشور، نقاط بحرانی شناسایی بشه، نقاطی که یا تکنولوژیش یا مواد اولیه‌اش یا روش تولیدش وابسته به بیرون از کشوره. این نقاط شناسایی بشه و یک رویداد استارتاپی رو اون نقطه برگزار بشه، اساتید بسیجی شرکت کنند و بسیجیوار برای حل اون مشکل راه حل بدن. واقع استارتاپی هم فرایندهای خودش رو داره، در حال کسانی که تو این جریان به صلاح به تایید هیئت داوران و حاضران برنده میشن، اینا به تولید کننده یا سرمایه گذار یا اون چرخه تولید متصل میشن و اون نقطه بحرانی رو حل میکنن. اما حوزه دوم که عرض کردم، حوزه بصیرتی، حرف این استش که هر استادی توی هر شهر، دانشگاه یا استانی که حضور داره باید دائم نظارگر فرایند تصمیم سازی در اون استان باشد. ببینید، ما دستگاه های مختلفی در هر استان داریم، یعنی وزارت خونه ها، ادارات کلشون در سطح استان ها و اداراتشون در سطح شهرستان ها دائم دارن فکر میکنن، تصمیم سازی میشه واسه شون، تصمیم گیری میکنن و یه حرکت به جلو میرن. انحراف در هر کدوم از اینها باید توسط مردم نظارت بشه. چون این نظارت تخصصیه، ممکنه هر کسی نتونه مداخله کنه. مثلا فرض بفرمایید که ممکنه اداره سازمان بهزیستی یه اداره در یه شهرستان داشته باشه، برای کودکان خیابانیش تصمیم گرفته.
بله.
اساتید بسیجی جامعه شناس اون استان باید اون تصمیم رو رصد کنن، اگر خلاف منافع انقلاب اسلامی، اگر خلاف منافع جمهوری اسلامی است، به موقع هوشیارانه، آگاهانه، عالمانه در صحنه حضور پیدا کنن، موضع گیری کنن، اعلام موضع کنن، راه حل جدید بدن. اگر استاد بسیجی توی صحنه اجتماعی به موقع حاضر باشه و به موقع راه حل عادلانه و به نفع انقلاب اسلامی بده، قطعاً جایگاه مرجعیتش حفظ خواهد شد، قطعاً مردم دنبال اینها تأسی خواهند کرد از اینها. ما دنبال حفظ جایگاه مرجعیت اجتماعی اساتید بسیجی در سطح کشور هستیم و راه حلش هم علم و بصیرته و از این دو ظرفیت
توأمان در کنار هم
میتونه، هم در طول هم باشه، میتونه در عرض هم دیگه باشه، میتونه توأمان باشه. در حال تو هر شهری یک مسئله اولویت دار وجود داره، اون مسئله باید به زبان استاد بسیجی مطرح بشه.
درست.
من یک پرانتزی میخوام اینجا باز کنم. ببینید، ما در تفکر دینی خودمون یه واجبی داریم از واجبات به نام امر به معروف و نهی از منکر. این امر به معروف، کی با کی باید امر به معروف کنه؟ آیا مردم به هم دیگه امر به معروف بکنن کافیه؟ یا باید دولت‌ها و حکمرانان هم امر به معروف بشن؟ قطعاً اینجوریه. اصلا امر به معروف این استش که مردم حکمرانان رو نقد کنن. این کار کار تخصصیه، لذا متخصصین، اساتید شایسته ترین و بایسته ترین آدمایی هستن که این کارو میتونن انجام بدن. هم جایگاه مرجعیت علمی دارن، هم مرجعیت اجتماعی دارن و هم مقبولیت عامه دارن. اونا باید این کارو بکنن. لذا دوستداران انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها اساتید بسیجی هستن که ازشون انتظار میره زبان گویای مردم باشن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر عسکری، در ارتباط با این راه حل هایی که در واقع ارائه باید بشود و احصای راه حل های حالا میانبری که خودتونم یه اشاره فرمودید و آقای دکتر عبدالدین هم بهش اشاره کردن، از چه طریقی انجام میشه؟ الان آیا اون انتظاراتی که وجود داشته و وجود داره همچنان، در بیانات مقام معظم رهبری هم بهش اشاره شده بود، در بیانیه گام دوم انقلاب هم بهش اشاره شده بود، الان فکر میکنید که تا چه حد ما در چه سطحی هستیم، تا چه حد اون انتظارات برآورده شده؟
قطعا وقتی این مطلب هنوز جز یکی از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبریه، این که انتظاراتیشون محقق نشده به صورت کامل. خب بخشیش میتواند معطوف به اون فضایی باشه که ما تو دستگاه دولتی باش مواجه هستیم و بخشیش میتواند مربوط به حوزه خود دانشگاه بشه. این که ما این تغییر نگاه رو تو دستگاه دولتی ایجاد بکنیم سخت‌ترین مرحله کاره. که حالا خوشبختانه حسن بزرگ بسیج، گستره جغرافیایی و تنوع قشریشه. تو این بخش ما تو یکی دو سال گذشته شاهد اتفاقات خیلی خوبی بودیم. مراکز بسیج وزارتخونه ها رو ما جز امتداد مردمی اون دستگاه دولتی تعریف کردیم. ما نمیخوایم جای اون وزارتخونه بشینیم مسئلهش رو حل کنیم، ولی اعتقادمون اینه که ما یک ظرفیت نخبگی مردمی داریم که اگه این ظرفیت نخبگی مردمی بیاد پای کار میتواند کمک کنه به اون وزارتخونه برای حل این مسائل. ما خودمون رو امتداد مردمی اون دستگاه دولتی میدونیم و از دو سال گذشته تقریبا کارگروه های خیلی خوبی رو ذیل مراکز بسیج وزارتخونه های ما تو حوزه های مختلف شکل گرفته و احصای مسائل شده و این مسائل خب بخشیش مسائلیه که میتواند به حوزه شرکت های دانش بنیان ارجاع بشه و بخشی در قالب پایان نامه ها بیاد و بخش دیگه این داستان اون فضاییه که تو خود دانشگاه هست. به هر حال ما یک تغییر روی کردی رو تو حوزه دانشگاه ها داریم به سمت دانشگاه کارآفرین. آیا تا به حال موفق بودیم تو این تغییر روی کرد؟ این هم نه، نسبی کامل. یعنی این دوتا حوزه برای این که بتونه دانشگاه و صنعت به هم دیگه نزدیک بشن طبیعتا یک فرایند زمانی رو میبره که تو این فرایند زمانی خب دانشگاه باید یه سری تغییراتی تو خودش بده، تو نظام رتبه بندی اساتید خودش باید تغییراتی رو بده و اون سبک و سیاق گذشته باید تغییر بکنه. تا این تغییر نکنه اشتیاقی تو بحث اساتید ما برای ورود به حوزه صنعت اونچنان مشاهده نمیشه. ولی خب تو این چند سال اخیر با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری ما شاهد اتفاقات خیلی خوبی بودیم. علاوه بر اون خب به هر حال ما یک ساختار قدیمی تو وزارتخونه های ما هست و اون ساختار ذهنیشون، اون ساختار نهادیشون تا پذیرای ورود این جمع نخبگی باشه تو حوزه مسائل اون وزارتخونه به هر حال یک فرایند زمانبریه. ما امیدواریم با توجه به حالا تاکیدات مکرری رو که تو دیدارهای مختلف اساتید بسیجی مقام معظم رهبری داشتن تو این حوزه و یکی از دغدغه‌های اصلی ایشون تربیت دانشجوی انقلابی بود از بسیج اساتید، ولی نمیشد شما جلسه رو فرمایشات ایشون رو مرور بکنی که در کنار این بحث این که ما مقالاتمون و پایان نامه هامون رو منطبق بکنیم با نیازهای مراکز صنعتی ما یادآوری نشه و بسیج تمام هم و غم خودش رو مخصوصا تو سال جاری که سال جهش تولیده کمک به کارآمدی دستگاه دولتی گذاشته. ما مجموعه دولت و نظام رو یک پارچه میدونیم. اگر دستگاه های دولتی کارآمد بشن منجر به کارآمدی نظام دینی ما خواهد شد. انشالله از ظرفیت بسیج اساتید تو این حوزه در سال جاری و سالهای آینده به صورت مستمر استفاده خواهد شد و شاهد اتفاقات خیلی خوبی رو تو مجموعه دستگاه دولتی خواهیم بود، مشاهده خواهیم کرد. ببینید ما الان یه پژوهشگاه نیرو داریم، پژوهشگاه نفت داریم.
من.
کل جامعه مخاطبی که این دوتا پژوهشگاه باشون جامعه مخاطب علمی در ارتباطن به هزار نفر نمیرسه. خب ما یه مجموعه 53,000 نفری از اساتید بسیجی داریم، یک جمع چند ده هزار نفری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی داریم. خب اگر ما این ظرفیت نخبگی رو وصل کنیم به همون پژوهشگاه وزارتخونه، اگر یک مسئله قرار ارجاع بشه به 100 تا مجموعه شرکت تحقیقاتی حالا دانش بنیان، چه اشکالی داره به یک جمع چند ده هزار نفره ارجاع بشه؟
درسته.
و دنبال حل مسئله بگردیم. ما دنبال این مدلیم تو بسیج که تو این یکی دو سال اخیر میگم تو بحث زیرساختاش مشاهده اتفاقات خیلی خوبی بودیم.
آقای دکتر در ارتباط با حالا فارغ از این مسئله دستگاه دولتی که بهش اشاره کردید، فکر میکنید که چقدر این مسئله بسیج اساتید و اصلا خود بسیج صنعت و معدن میتونه نقش بازی کنه در محقق شدن و شکلگیری به مفهوم واقعی کلمه در مورد نسل سه و نسل حتی چهارم دانشگاه های نسل سوم و چهارم، یعنی این ارتباط صنعت و دانشگاه و این حلقه مفقودهی که سالهای سال هست مطالبات مختلف نسبت به این مسئله وجود داره، ظاهرا تلاش‌های مختلفی هم صورت گرفته، تئوری‌های مختلفی هم مطرح شده و ارائه شده، اما همچنان و هنوز که هنوزه ما نمیتونیم بگیم که الان ما در کشورمون شاهد این نسل از دانشگاه هستیم. چقدر فکر می‌کنید اینا با هم مرتبطن؟
من این شکلی پاسخ بدم. ببینید، ما به هر حال بارها این مطالبی رو که در حوزه مردمی کردن اقتصاد هست شنیدیم. نگاه بسیج اینه، منظور از مردمی کردن چیه؟ منظور از مردمی کردن شاید یه تعریف سادهش این باشه: هدایت سرمایه های مردمی به سمت فعالیت های مولد. آیا این سرمایه ها صرفا مالی هستن؟ که خب اون بسترش بورسه. اعتقاد ما اینه که بخش عمده این سرمایه ها سرمایه های انسانی هستن. چطور میشه سرمایه های انسانی رو به سمت فعالیت های مولد سوق داشت؟ وقتی این اتفاق میفته که ما حوزه های نقش آفرینی تعریف بکنیم، برای چه؟ اساتیدمون، برای جمع نخبگیمون، حالا میتواند دانشجو باشه یا شرکت های دانش بنیان. واقعیت امر اینه که کشوری که اقتصادش بالای 80% دولتیه، اون بستر مناسبی برای خلاقیت و نوآوری و مباحث مربوط به اون نیست. یعنی اون یک مشکل پایه‌ایه. اگر انشاءالله ما بتوانیم اون بحث اصلی رو که مقام معظم رهبری مطالب مربوط به خصوصی سازی رو پیگیری میکنن تو دیدارهای مختلفی که با فعالین بخش صنعت دارن، اون رو پیگیری کنیم، یه روزی بگیم که ما اقتصادمون 50% بخش خصوصیه که تمایل داره به این بحث، به نوآوری تمایل داره، به ریسک پذیری تمایل داره، مدیرانشون از جنس اینن و این بخش رو جذب میکنن، اون وقت خیلی کار مجموعه های مثل بسیج اساتید راحت تر میشه. اون وقت فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی ما خیلی راحت تر میتونن جذب این شرکت ها بشن. ولی خب تا وقتی که اقتصاد ما عموما بالای 80% دولتی باشه، مدیرانمون محافظه کار باشن و حفظ وضع موجود اولویتشون باشه، ارتباط گیری این جمع نخبگی با اون دستگاه دولتی کار خیلی سختیه. میگم ما فقط برای احصای مسائل، واقعا شاید مثلا برای این که بتونیم از دل کارگروه یه 50% مسائلی رو که الان برای اون مجموعه دولتی ما یا خصوصی ما، خیلی از مجموعه خصوصی ما هم ساختارشون برای دهه 60 دهه 60 بازرگانان ما صنعتگر شدن، اون بازرگان واردات رو تمایل داره نه تولیدو. اصلا کاری رو که توش تخصص داره وارداته، کاری که توش تخصص داره تولید نیست. چرا تولید رو انداخته؟ تا بتونه از وام‌های دولتی استفاده بکنه، نه اینکه از جنس تولید کننده باشه. شما سخت در این کارتون ارتباط گیری با این جمعه، یعنی میخوای ازش مسئله در بیاری باید 80% انرژی رو بذاری، چه بسا حل اون مسئله 20% انرژی بخواد. بخوای اون مسئله‌شو به زبان علمی در بیاری، دوباره یک کار سختی رو داری. چرا؟ چون اون صرفا بازرگان بوده که وارد حوزه تولید شده، این زبان رو نمیدونه. و این بخشه که خب حالا ما تو همه شرکای دولتی و خصوصیمون دفتر داره بسیج، تو همه مجموعه کارخونه دفتر داره، تو این بخشم اگر قرار باشه اتفاق مثبتی بیفته، باز هم مؤثرترین بستر بسیجه. چرا؟ چون به هر حال تو همه این دفاتر یه سری فارغ التحصیلان مستقر هستن، میتونن زبان گویای بخش خصوصی باشن، میتونن نیاز اونها رو تبدیل به یه پروپوزالی بکنن که قابل ارجاع به یک مجموعه دانشگاهی باشه. میخوام بگم اون بستر نهادیش انقدری فراهم نیست و کار خیلی سختیه و انشاءالله شاهد یه روزی باشیم که وقتی نشستیم داریم راجع به اقتصاد کشور صحبت میکنیم، بگیم این درصدش بخش خصوصی، این درصد، اگر نه بخش خصوصی ما واقعا مظلوم واقع شده و درصد کمی از اقتصاد ما رو شامل میشه.
ما که از این آرزوها زیاد در برنامه‌ها چندین ساله می‌کنیم، ان‌شاءالله که محقق بشه و به هر حال این ارتباط هر چه زودتر برقرار بشه. آقای دکتر عبدالدین، فکر میکنید که در واقع چقدر وحدت و اتصال بین حوزه و دانشگاه میتونه مؤثر باشه و همینطور نقش داشته باشه در اون مسئله بسیج اساتید؟
بحث وحدت حوزه و دانشگاه از مطالبات اولیه حضرت امام در ابتدای انقلاب بود و شاید مهر ماه سال 59 که انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد، اولین مطالبه امام بحث وحدت حوزه و دانشگاه بود که حالا من خاطرم از اون موقع دانشگاه ها تعطیل شد و ما رفتیم حوزه علمیه قم، رفتیم توی حالا اون موقع بچهای انجمن اسلامی که دفتر تحکیم وحدت اون موقع دانشگاه ها بودن جمع شدیم و اونجا کارگروه هایی شکل گرفت که چگونه وحدت حوزه و دانشگاه رو تحقق بدیم. واقعیت اینه که این اتفاق هنوز به شکل مطلوب صورت نگرفته. ببینید این وحدت به شکل روشی، به شکل ظاهری یه مقدار اتفاق افتاد. مثلا تو حوزه نظام ترمی را افتاد، مدرک مطرح شد، کلاس ها نظامش به نظام دانشگاهی شبیه شد، ولی باید عرض کنم متاسفانه دانشگاهی ها هیچ روش خاصی رو از حوزوی ها یاد نگرفتند، بلکه حوزوی ها به دانشگاهی های مقدار نزدیک شدند. اما این وحدت کجا باید اتفاق بیفته؟ یه بحث، بحث تحولی است، به ویژه در حوزه علوم انسانی. ما علوم انسانی رو که امروز دانشگاه تدریس میکنیم، آنچه را که من در حوزه جامعه شناسی خوندم همون چیزی است که تو دانشگاه های امریکایی تدریس میشه، همون چیزی است که تو انگلیس تدریس میشه و با عرض پوزش همون چیزی است که در اسرائیل قاسب تدریس میشه. یه حرف مشخصی هستش که تو این حوزه زده میشه. اما واقعا آیا آنچه را که به عنوان علوم انسانی داره ارائه میشه از روش شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و غایت شناسی مشابهی متناسب با اسلام برخورداره؟ واقعیت اینه که نیست. یعنی تو حوزه انسان شناسی ما معتقدیم انسان موجودی است که این دنیا زندگی میکنه، از دنیا مزرعت الاخره، تا آخرتش تکلیفش معلوم بشه. خب این نگاه وقتی روانشناسی تعریف میکنه، وقتی نظریه جامعه شناسی میده، وقتی نظریه مدیریت میده، با این پارادایم ذهنیه، در حالی که این پارادایم بر حاکم بر علوم انسانی موجود مبتنی بر این است که زندگی تو همین دنیاست و تموم میشه، پس باید خوب خورد، خوب لذت برد و درد نداشت، اینا میشه هدف زندگی. خب با این هدف وقت روانشناسی تعریف شده، با این هدف جامعه شناسی و مدیریت تعریف شده، رشته های دیگه تعریف شده، لذا اینا نمیتونه انقلاب اسلامی رو بر بتابه. ما اگر بناس به دنبال تمدن نوین اسلامی بریم، باید پارادایمای اصلیمون رو نسبت به علوم انسانی تغییر بدیم و بعد دوباره حرف نو بزنیم. این اتفاق رو انتظار میره که حوزه به کمک دانشگاه به اینا پاسخ بده. این پاسخ هنوز بیرون نیامده. مؤسسه امام خمینی، مؤسسات علمی موجود در به اصطلاح حوزه‌های علمیه کارایی کردن قابل تقدیره، ولی هنوز تبدیل به سرفصل درس نشده من برم سر کلاس درس بدم. تا زمانی که علوم انسانی به این مفهوم تغییر نکنه، ما کماکان داریم انقلابمون رو از جیب هزینه میکنیم. انقلاب ما وقتی موندنی میشه که زیر ساختای علمیش تغییر کنه. وحدت و حوزه و دانشگاه باید اینجا نقش ایفا کنه، نه اینکه ما به دوستان حوزویمون مدرک فوق لیسانس و معادل دکترا بدیم. این اتفاق افتاده دوست. این وحدت توی روش های به اصطلاح ظاهری اتفاق افتاده، اما در مبانی اساسی تحولی علم هنوز نتیجه نداده. نمیخوام عرض کنم که کاری نشده، هنوز نتیجه نداده و به نظر من 41 سال داره دیر میشه. درست. خیلی هم دیر شده.
خب خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محمدرضا ابن الدین حمیدی، قائم مقام رئیس سازمان بسته جسدی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، و همینطور از جناب آقای دکتر مشتبه اصغری که ایشون جانشین بسیج صنعت و معدن بودن و به صورت حضوری در استودیوی برنامه امروز گفتگوی علمی حضور پیدا کردن. همچنین سپاسگزار همراهی یکایک که شما شنوندگان محترم هستم. آرزوی سلامت و تندرستی براتون دارم و تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله همچنان در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27-826-1035 در اختیار شماست.
کبوترم ولی پیام و دونه نیومدن، تو رو میخوام میدونی که بی بهونه نیومدن، تو رو میخوام میدونی که بی بهونه نیومدن. من غلامتم تو مولای، من هلاکتم تو لیلای، من کوچیکتم تو آقای، تو آقای. من از قلب من، از قلب من یه پنجره با تو، یه پنجره فولاد. از قلب من یه پنجره فولاد، من دل دادم، دل منو پیدا کن. صحنه گوهر شاد، من غلامتم. از لطف تو، از سلطان ابوالحسن، از لطف تو دوباره میبینم دلم تو ایونه، از لطف تو دوباره میبینم دلم تو ایونه. یه دنیا مهمونه، میدونم یه حرم دنشم، یه دنیا مهمونه. باز اومدم تو سایه پناه تو امام رضا، برام بسه یه گوشه یه نگاه تو امام رضا، برام بسه یه گوشه یه نگاه تو امام رضا. من به دام تو تا افتادم، در کنار تو چه آزادم. من آهوی تو، تو صیادم، تو صیادم، تو صیادم، تو صیادم. من غلامتم تو مولایی، من هلاکتم تو لیلایی. قلب من یه پنجره با تو، یه پنجره فولاد. از قلب من یه پنجره با تو، یه پنجره فولاد. من دل دادم، دل منو پیدا تو، صحنه گوهر شاد. تو لیلایی، تو آقایی، تو آقایی. من غلامتم، من هلاکتم، من کوچیکتم. جا خوش کرده نگاه من کنجه تالار آینه، چشم قلبم گوشه ی رواق تو، بهشت رو میبینه. همه میگن ظاهر تو خدایی، ظاهر خداست. بابل جواد رو جوان راه ورودی ما به دل شماست. بی عنایتت زمین گیرم از کسی حاجت نمیگیرم، بی شفاعتت نمیمیرم.